بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کلام آیت الله خویی رحمت الله علیه دیروز از تنقیح ذکر شد. به نظر میرسه که در رابطه با مطالبی که بیان فرمودن چند مطلب وجود داره. من اینجا نوشتم اقول و یرد و علیه به نظری القاصره وجوهن، اما اولا برای اینکه متفاهم عرفن از کلمه مشرق یا مطلع شمس و امثال این تعبیرات که در روایت داریم ناحیه مشرقه، عرفاً از این عبارات اینطور فهمیده میشه. ایشان فرمودن که مراد از مشرق اون نقطه ایست که از اونجا خورشید طلوع میکنه و مشرق را سه جور تصور کردن. یکی اینکه مشرق معنای نقطه‌ای باشه که از آنجا خورشید طلوع میکنه، که البته خورشید بر حسب ایام سال نقطه طلوعش فرق میکنه، در مقابل مغرب که نقطه ایست که خورشید در آنجا غروب میکنه، اون هم بر حسب ایام سال فرق میکنه. این یک معنای مشرق و مغربه. دوم، مشرق به معنای ناحیه مشرق، طرف مشرق، ولو اینکه الان از اونجا طلوع نمیکنه اما بهار از اونجا طلوع میکرد، اون قسمت را از افق میگن مشرق در مقابل این قسمت از مغرب. سوم، این که مراد از مشرق ربع فلک منظور باشه. ایشان گفتن مراد اون اولیه. چون مراد در این اخبار اولیه، با همان استتار قرص تطبیق میشه. بنابراین این روایات نمیخواد یک چیز زائدی بر استتار قرص گفته باشه. این مخواه بگه به این که وقتی که اون نقطه طلوع حمره پیدا کرد، استتار قرص حاصل شده. این اولین حرف ایشان بود. بله، اشکالم این است به این که متفاهم عرفن از کلمه مشرق و مطلع شمس اون نقطه طلوع نیست، بلکه متفاهم عرفن ناحیه مشرقه. چون که در بعض اخبارم کلمه ناحیه مشرق داشتیم، اون خبری که بایستی حاجی محرم افاضه کنه از عرفات مشعر، اونجا کلمه ناحیه مشرق تعبیر شده بود، نه مطلع و مشرق. بس اشکال اول است که اما اولا فلعند المتفاهم عرفن من کلمت المشرق و مطلع شمس و امثالها من ما ورد فی المقام هی ناحیت المشرق لا خصوص نقطت التی تطلع منها الشمس ولذا قد فهم الفقها كلهم جيلا بعد جيل من هذا التعبير یا من هذه التعابير في الاخبار قد فهموا ناحيه المشرق. همه فقها، ما نمیخوایم بگیم فهم فقها برای ما اجتهادشان برای ما حجت باشه، ولی میخوایم بگیم فهمشان بر اساس اینکه عرفا مفهوم این است و ما هم باید روایات را بر متفاهم عرفی حمل بکنیم عرض میکنیم. ولذا فقها جیلن بعد جیلن از این تعبیر و از این تعابیر این معنا را فهمیدن، از تعبیر مشرق و مطلع شمس ناحیه مشرق فهمیدن، نه خصوص اون نقطه‌ای که از اونجا خورشید طلوع میکنه تا بگیم بنابراین ذهاب و حمره از اون نقطه ملازمه داره با استتار قرص. و این اخبار یه چیزی علاهده اینی میخوا بگی، اینطور میخواسته بگن اخبار یه چیزی علاهده نمیخوا، استتار قرص میخوا بگی. فعلاوه گفتیم که در خبر هفتم از باب 16 در همین ماننفی هم در باب 16 که برید سه تا خبر داره، در خبر هفتمش ناحیه مشرق تعبیر شده نه مشرق. در ماننفی خلاصه خبر هفتم از باب 16 در صفحه 128 اینجا ناحیه مشرق تعبیر شده. در باب حجم افاضه از عرفات در باب 22 از ابواب احرام حج در جلد 10 وسائل صفحه 29 اونجا هم جانب شرقی تعبیر شده. و بالجمله فان المستفاد من هذه الاخبار، حالا مستفاد از این اخبار، ایشان گفتن اخبار چیز تازه، چیز زیادتری نمیخواد بگه، اخبارمان استتار قرص میخواد بگه، چون مشرق اونطور معنا کرد. ما میخوایم بگیم مستفاد از این اخبار شیء زائد بر غروبه. غروب یک کلمه است که احتیاج به توضیح نداره. ببخشید، بله غروب، غروب مثل طلوع، چنان که در تمام نماز صبح طلوع تعبیر شده، شارم توضیح نداده. اینجا مگر اخباری نبود گفتیم غروب هم مثل طلوع دیگه، احتیاجی به توضیح نداره. چنان که طلوع یعنی خورشید از افق پدیدار بشه، به طوری که اگر جبلی حائلی نباشه کسی بخواد ببینه اون را ببینه، این طلوعه. غروب هم یعنی خورشید ناپدید باشه، به طوری که کوهی درختی مرختی نبود مردم را دیگه نمیدیدن، این هم غروبه. اگر شارع مقدس در این چیزی نمی فرمود، ما می گفتیم چنان که طلوع باید به عرف رجوع کرد، غروب هم باید به عرف رجوع کرد، استتار قرصه. اما روایات زیاد اینجا داریم از این استفاده میشه. اینجا شارع مقدس چیز زائدی اعتبار کرده، چیز زائدی. اون چیست؟ اون زائد اون است که باید ذهاب و حمره مثلا بشه، که این علامت آن است که غروب مثلا به یک مرتبه خاصی باید محقق باشه، و الا حملش میکردیم بر کل ما یست و قریه الغروب، چه غروب بران صرف میکنه. بنابراین مستفاد از این اخبار اعتبار شیء زائد بر غروبه. فان الغروب امر معلوم عند العرف فهو فی مقابل طلوع، فکما ان طلوع معنی ظهور قرص شمس این مشرق، به اصل اولا میکن حاجب من جبل نو صحاب لامکن رویتها، فکذا کل غروب به مقتضی المقابله، یه معنی خفاء القرص و ستاره تحت الافق، به اصل اولا میکن مشاهدتها و ان لم یکن حاجب فی البین، فلا اجمال فی الغروب کما لا اجمال فی الطلوع، و حین اذن فوجود هذه الاخبار الداله على اعتبار ذهاب الحمره فی الجوامع و الكتب حدیث و نقلها من الجوامع الاولیه الى الثانویه و منها الى الثالثه فی طول قرون اعصار و عمل فقها بها و افتابها قرنا بعد قرن مما یوجب القطع به صدور ما یدل على اعتبار شیء زائد الى غروب الشمس. این اخبار خلاصه که اخبار متعدده که عرض شد در طول قرون و اعصار در جوامع اولیه وجود داشتن. جوامع اولیه اون کتب و جوامعی است که در زمان امام رضا علیه السلام نوشته شد که اصول اربعه به اونا گفتم 400 تا بودن. در زمان امام صادق علیه السلام است باقر روایات زیادی بود، جمع شده بود در کتب و در جاهای مختلف، نه اون وقت چاپ هم که نبود. در زمان حضرت رضا علیه السلام داره جمع کردن، اسمش شد جوامع اولیه و اصول اربعمعه. این کتب همچنان بود تا اینکه محمدون ثلاثه اول در این کتب اربعه جمع کردن، اینا شدن جوامع ثانویه. بعد از اون همینطور باز از جامعه به جامعه، از کتاب به کتاب، تا اینکه در محمدون ثلاثه اخر در بهار و وافی و وسائل جمع کردن. خلاصه این اخبار که از این جوامع به جوامع همینطور منتقل شده و فقها به اینا اتکا کردن، فتوا دادن، این قطع حاصل میکنیم که چیزی که زائد بر غروب به معنی العرفی هست از ائمه علیهم السلام صادر شده. حالا اینجا نه فرصتی هست نه لازم هست تا حدی که مثلا عبارتی از مفید بنده نوشتم، از شیخ نوشتم، از کس همینطور قرنن بعد قرنن، اینا همینطور فهمیدن که اینا اخبار ایست دیگه میخوا بگه. مثلا شیخ مفید در مقنعه فرمودن حد دخول لیل مغیب و قرص شمس و علامت و مغیب القرص ادم الحمره، یعنی منعدم شدن، ادم الحمره من المشرق فعضا ادمت الحمره من المشرق سقط الحضر، حضر با های حتی و زاد یک کتاب سوم گفته، یعنی منع خوردن و آشامیدن، سقط الحضر و حل الافطار و قد روی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حد دخول لیل ما ذکرناها به صفته و معناها لذی قدمنا. شیخ در نهایه مثلا اینطور گفته. خلاصه میخواییم عرض کنیم که از این روایات ما چیز زائدی میفهمیم. میشن فرموندن این روایات همان استطار قرص میخواه میگه نه چیز زائد و متفاهم عرفن این نیست. فقهای ما هم قرنن بعد قرن این تون نفهمیدن. این اشکال اوله به کلام ایشانه. و اما ثانیه، و اما سنن روایاتی که ذکرها دلیلن للقول به اعتبار ذهاب الامر من المشرق و امان معنا کشان گفتن، این روایات لیست کلها ضعیفت سند، شان گفتن تمام این روایات رو شان گفتن ضعیف سند هم اونتا به طور منع خلو ضعیف سند و دلاله هستن، حالا گاهی هر دو هست گاهی یکیش هست، حالا شان گفتن ضعیف سند. فان بعضا موثقان که خبر عبدالله ابن وزا، بله معنی خلوب، یعنی به این معنا که ضعیف و سند هستن و دلالت، یعنی از یکی خالی نیست، ولی معنی نیست که هر دو جمع بشن. شما منظورش این بود؟ حالا عرض کنم دیگه. بله، حالا ایشان بعضی اخبار گفتن نه خبرها ضعیف سندن، یک دو تاش استثناء کرد که اونها حالا عرض نمی‌کنیم ما. بعضی از اونها که ایشان نگفته بود، ایشان گفته ضعیف سند هست ولی که از دولت خدشه کرده بود، مثلا با خبر 14 از باب 16، خبر 14 از باب 16 که خبر عبدالله بن وزاح بود، این خبر سندش هم خوب موثقه، دقیقاً چنین بود که ارا لک ان تنتظر ذهاب الحمره و تأخذ بالحائطة لدینک. حضرت اون شخص سوال کرد که خب میان عامه بوده، در محیط عامه بوده، گفته ببین که مؤذنا اذان میگن، مردم افطار میکنن، چی میکنن، ولی ما حمره ای را میبینیم، آیا نماز را بخوانم یا نه؟ فرمودن نه، ارا لک ان تنتظر ذهاب الحمره، و از این که نماز می‌خوانده اند و مؤذنا اذان می‌گفتند دلیل است که استار قرص حاصل شده بوده. و اینکه استار قرص حاصل شده بوده و این در نزد عامه همون غروبه، حضرت فرمودن ارا لک ان تنتظر ذهاب الحمره و تأخذ بالحائط لدینک. هذا مضافاً به اینکه ضعف سند اینا منجبر به عمل اصحابه. این اخبار 15 16 تا کشان ذکر کردن، در اغلبشان خدشه سندی کردن، اگر از لحاظ سندم ضعیف باشه، فقهای ما قرنن بعد قرنن به همین اخبار استناد کردن، فتوا دادن. در ریاض صاحب ریاض گفته که در این بحث ما فعلا گفته قصور و اسانیدها و ضعفا منجبرون به فتوا الفقها و عملهم کافتن. اگر در میان این اخبار از لحاظ سند قصوری باشه، ضعفی باشه، این به فتوای فقها منجبر شده. چون ما عرض کردیم اخبار آحاد را از لحاظ حصول اطمینان به صدور حجت میدانیم، ولو اینکه خبری ضعیف باشه، همینقدر که فقها به اون اعتماد کردن، عمل کردن، مخصوصا مثل اینجا که قرنن بعد قرنن، از این جهت انسان اطمینان به صدور پیدا میکنه، ضعف در اینجا مضر نیست. بله، این اشکال مبنایی است. عبارت معتبر را حالا عرض کنم، قید از این داریم تا آخر گوش کنید، تا آخر گوش کنید. ما گفتیم ذکر کردیم خما سالسان خبر مناسبی به این نیست، حالا اون داریم، عرض من تا آخر گوش کنید. بله، در معتبر مثلا صفحه 51 جلد 2 معتبری که اخیراً چاپ شده، صفحه 51 جلد 2 گفته که عمل اصحاب کافتن بر همین اخباری که دلالت دارن بر اعتبار ذهاب حمره. خلاصه اینجا عمل، البته این اشکال دوم اشکال مبناییه. و ثالثاً روایات منحصر نیست، و ثالثاً فلان الروایات المستدل بها علی ذهاب الحمره لا تنحصر فی ما ذکره. روایاتی که شان استدلال کردن یا ذکره های استدلالن بر ذهاب حمره منحصر نیست. چند تا خبر ایشان ذکر نکردن که اون سندشان خوبه. یکی صحیحه زرار است که قبلا ما عرض کردیم، یادتان هست عرض کردیم دو تا صحیحه زراره از کجا نقل کرد؟ نه سنبال اون مال یونس بن یعقوب، بابا حج یونس بن یعقوب، اون اول عرض کنم. دو تا صحیحه زرار است که خبر سوم و چهارم از باب 52 از افوا ما یمسک عنه الصائم صفحه 89 جلد 7 وسائل. یک دفعه دیگه عرض کنم، خبر 3 و 4 از باب 52 از افوا ما یمسک عنه الصائم در صفحه 89 جلد 7 وسائل. این هر دو صحیحن، متنش اینه عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن وقت افطار صائم. خب این سوال که میکنه معلومه خداوند در قرآن گفت اتم الصیام الی اللیل دیگه، معلومه که یه چیزی بوده که این سوال میکرده. ان وقت افطار صائم قال حين یبدو ثلاثه انجم، سه تا ستاره ظاهر بشه. خب و الا میگفت در قرآن هست یا میگه غروب شمس، معلومه یه چیزی زاید اعتبار داره. و دیگر صحیح یونس بن یعقوب و موثقش در کتاب حج، اون در جلد دهمه، در جلد دهم صفحه 29 باب 22 از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه، جلد ده وسائل صفحه 29 باب 22 از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه. اونجا دو تا خبر از یونس بن یعقوب، سه که شما وثق اون دولت داره، میگن که حضرت میفرمان که افاضه از عرفات به مشعر، که البته این باید مغرب قبل از مغرب جایز نیست، افاضه از عرفات مشعر اون موقعی است که حمره از طرف مشرق زایل بشه. بنابراین اشکال سوم است که اخبار منحصر نیست به اون چی ایشان ذکر کردن. قبول نمی کنیم ما، اینو قبول نداریم. اون هم به حرف اول ما برمیگرده، ما قبول نداریم که مطلع شمس را یه جور معنا میکنه استار قرص تطبیق میشه. همون عرض کنم، اونم قبول نداریم، اونم قبول نداریم. برای خاطر اگر در اینجا غیر از غروب چیز زائدی اعتبار نداشت دیگه این توضیح لازم نبود. معلوم میشه غیر از غروب، غیر از مفهوم غروب، غیر از اون چه عرفاً از غروب فهمیده میشه که استار قرصه، غیر از اون چیز زائدی پیش ائمه اعتبار داشت. مورد تقیه هم بوده، گاهی به طلوع ستاره ها تعبیر میکردن، گاهی به ذهاب حمره از مشرق تعبیر میکردن. از اینجا ما این تو استفاده میکنیم، ولی میگه غروب غروبه دیگه، لازم نیست ستاره بگه دیگه. از این که افته است که سه تا ستاره حداقل طلوع کنه، معلومش میشه این معلوم است تقیه اینجا خیلی شدید بوده. برای ما جارزه همدانی داره که اینجا تقیه طوری بوده که اصلا به حد تکفیر ائمه را میخواستن برسانن. برای اونا مدعی بودن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز این موقع میخوانده. خلفا خب خیلی تبلیغ کرده بودن که اینا تبلیغاتشان این بود که محور تبلیغات این بود که ائمه علیهم السلام به طور کلی کنار باشن، مردم اونا هیچ به هیچ نحوی مراجعه نکنن. خب ایشان میگه طوری بوده است که قد ائمه علیهم السلام در ائمه اونها آسانتر بوده است تا بخوان کاملا واضح بفرمایند که غروب اون نیست که شما نماز میخوانید، غروب یه چیز دیگری است. چون اگر اینجا بسن میگه به حد تکفیر میرسید، برخلاف فعل پیغمبر اینا ترقی میکردن. خب بعضی از برادران ما سوال میکنن که مگر پیغمبر نماز نمیخوانده، چطور شده که حالا اینطور؟ بس بنده یه وقت نوشته بودم، حالا یک صفحه‌ش هم اینجا بود که داشتم اینجا اگر وقتی رو، در همون وضو که پیغمبر صلوات الله علیه و آله روزی چند دفعه پیش مردم وضو می‌گرفته دیگه، در باب وضو اختلاف فراوانی بین ما و سنی‌ها وجود داره. احمان شستن صورت شستن صورت ما میگیم که طولاً از اینجا که موی سر تمام میشه شسته باید بشه مثلا تا ذقن، ولی بعضی از اینا میگن که نه خیر، بایستی تا زیر ذقن شسته بشه. ذقن یعنی چونه؟ اولا خود نیت، از نیت نوشتم، در خود نیت وضو. مثلا ابو حنیفه گفته که وضو نیت نمیخواد همیشه، اگر انسانی به قصد تبرید، به قصد خنک شدن، به قصد نظافت اعضای وضو رو بشوره نمازش درسته. مثلا این دستان نیتش این بحث است. مثلا قصد وجه، ما میگیم طولاً باید از قصاص شر تا منتهای ذقن. شافعی گفتن یجب قصد ما تحت ذقن ایزن، این طولاً. ارزن ما میگیم مادار علیه الابهام والوسطا، ولی مذاهب اخرى چهارتاش هم میگن که از شحمه اوزون تا اوزون باید شسته بشه. بله ما میگیم بیاین که باید از این بالا بشوریم بیاین پایین، ولی که چهارتاش هم گفتن حنفی شافی هم ولی مالکیه از پایین هم بشوریم بالا اشکال ندار. خب در یدین ما میگیم باید از اینجا باید شروع کنی بشوری بری از این مرفقین، اونا گفتن عکسش هم مثلا جایز اشکال نداره کیفت تفق. ما میگیم باید یمنا بر یسرا مقدم، گفتن نه لازم نیست یمنا بر یسرا مقدم باشه. مسح راس، حنابله میگن مسح جمیع سر و گوش ها هم حتی جای چیز لازمه، جمیع سر را باید مسح کنه و گوش ها را بشوره هم اشکال نداره. بعد مالکیه میگن باز مسح جمیع سر و اذنین لازم نیست، حالا اون حنابله اذنین میگفت لازم، مسح جمیع راس لازمه. حنفیه میگن مسح ربع راس و کافیست به این که سر را هم داخل تو آب کنه یا آب را بریزی کافی. شافعیه میگن که بس بعض رأس کافیست، بعض رأس از هر کجا، ولی شستنم اشکال نداره یا به آب بپاش اشکال نداره. ولی امام میگن یعنی یجب و مسح و جزء من مقدم رأس، اقل شیر است که اسم مسحش ولی به یک انگشت. قصد جایز نیست، رش هم جایز نیست. امام میگن مسح باید به رطوبت وضو باشه، اما مذاهب اربعه میگن نه لازم نکرده مسح به رطوبت وضو باشه. مسح علل امامه را کلاه را ما جایز نمیدونیم، ولی اونا جایز دانستن. مثلا در پاها چهارتاشون هم میگن باید پاها را شست به جای مسح کردن تا کعبه. این امام میگه باید مسح کرد. بله اونا مسح بر خفین و جوراب جایز میدونن، ولی ما جایز نمیدونیم. در ترتیب مثلا ما میگیم باید صورت شسته بشه، بعد اونا میگن خیلی لازم صورت اول باشه، میگن اون باشه موالات لازم نمیده و هکذا. خلاص ببینید در باب وضو بان که پیغمبر صلی الله علیه و آله روز چند تا وضو میگرفته؟ 13 ماده، 13 جا ما در باب وضو اختلاف داریم. خب وقتم همینطور شده، همینطور این استبعاد نداره، برای خاطر اینکه اونا خب آمدن اولا که اجتهاد را بر هر کسی جایز دانستن، و ثانیا برای خاطر کنار زدن ائمه اصلا عمدن برخلاف اون چی که ائمه علیهم السلام میگفتن مشی کردن. حالا ما البته وظیفه داریم که با اونها خلاصه متحد باشیم در مقابل دشمنای مشترکی که داریم، اون بحث دیگه است. امام رضوان الله علیه تاکید بر این مطلب داشتن و نمیخوام خیلی مطالب، ولی بالاخره باید توجه داشت که بر اسلام چه گذشته است و کتب فقهی ما چی میگن، اخبار ائمه علیهم السلام نظر به چی چیز داشته. مثلا بندیج نوشتم که در قرن سوم صحاح سته هر سه در قرن سوم نوشته شده، صحیح بخاری و مسلم و فلان فلان همش نوشتم، تاریخشون هم نوشتم، نوشته شدن اون مؤلفین که مردن. با اینکه در قرن سوم حضرت باقر و صادق و حضرت رضا علیه اسلام و این همه اخبار و روایات از ما و صاحبان نام مسافرت کردن مکه و مدینه و دمشق و فلان فلان اینا رو نوشتن، یک حدیثی از حضرت امام صادق در این کتابان وجود نداره. خب این مغرضانه، مسلمان مغرضانه نوشته شده، مسلمان دستای در کار بوده. الان یا حالا ما در فقه دو جور فقه داریم، اینم باز عرض کنم، دو جور ما فقه داریم آقا. یک فقهی داریم اون چه ما دیدیم مثل مشی آیت الله خویی، مثل مشی صاحب مدارک، مثل مشی نراقی. الان نراقی در همین مستند در اینجا قائل است طارق قرص کافی میدانه، مثلا در همین جا سبزواری در کفایه و ذکر استار قرص کافی دانسته. مثلا این یه جور مشی فقهی است، یه جور مشی فقهی آقای بروجردی داریم. این مشی فقهی نیست که خبرها رو یک یک میگیرن سندش صحیح باشه بسیار عمل میکنن، سندش صحیح نباشه بذاره کنار. یه کار ندارن که در طی قرون و اعصار نظر عامه چی بوده، نظر اهل بیت چی بوده است، در طی قرون از فقهای ما در طی قرون از چی رو فتوا داد، مشهور چی میگفتن، این کار به این ندارن. این یه جور مشی فقهیه، یه جور مشی فقهی نیست که آقا نخیر و این اخبار از ائمه علیهم السلام در چه جوی صادر شده، سنیا چی میگفتن، ائمه علیهم السلام روششان در مقابل اونها چی بوده است، در طی قرون و اعصار علما و فقهای بزرگ ما چجور از اینا استنباط میکردن. این یه جور مشی فقهیه، هر دو هست، هر دو هم برای صاحبانش حجته و هر دو نظرم پیش صاحبانش قداست داره، پیش ما هم قداست به احترام داره، ولی ما ترجیح میدیم اون روش آی بروجردیه. ایشان به این ترتیب نبود که خبر را وارد بشن و سند و متنش رو ببینن. ایشان سیر تاریخی مسئله در قرون و اعصار و زحمت زیاد داره، سیر تاریخی هر مسئله را از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال در کتب عامه بخواسته میگیره، پیش میامد، بعد وقت روی اون بحث میکرد، فرق میکرد خیلی نظر. خلاصه این مطلبی است که ما نمیتونیم بگیم این همه روایات که داله بر ذهاب و همره است در جوامع اولیه و ثانویه و ثالثه اینها وجود داره، فقها فتوا دادن، چیز از ائمه صادر نشده زاید بر اعتبار غروب. خب اگر چیزی نبوده است اینا چی هست؟ اگه اینجوری بود مثل طلوع میشد، درباره طلوع بل چیز صادر نشده، ولی درباره غروب مسلما چیز صادر شده بوده. چیزی میخواستن میگن اون اخبارم که بعضیشان لحن تقیه است، بعضیشان پیدا سال بازم روشن میشه. الان حالا ما فردا میخوایم انشالله دیگه این بحث قبل از ماه رمضان تعطیل بشه برای بعد از ماه رمضان، حالا اینو تمام کنم. الان یاد این اشکال سوم ما که عرض کردیم این بود که اخبار منحصر به این نیست. البته اینو عرض کردم، خبر اسماعیل ابن ابی حمام را ما اینجا ذکر نکردیم، خبر نوح از باب 19، چون فعله. حالا میتوان گفت که بله حضرت رضا علیه السلام یا اون امام دیگه نمازش دیر میخوانده، اون فعله، شاید این مصلحتی بوده دیر میخوانده، دلیل نیست که باید دیر خواند، اونا رو ما ذکر نمیکنیم. و حجته، ولی گاهی لمصلحتن، فعل زبان نداره. بله فعل امام است قول، ولی فعل زبان نداره، زو وجوهه. بله داره که حضرت رضا علیه السلام در خدمتشون، حضرت رضا رو میگه در خدمتش بودیم، غروب شد، نماز نخواندن، شمع خواستن، شمع روشن کردن، صحبت کردن، بعد نمازشون رو خواندن. خب این فعل امام است. بله در موقع غروب نخوانده، اما یا لازم بوده که نخوانه، از فعل ما استفاده نمی کنیم که لازم است که نخوانه، تأخیر بندازه، ولی اونا قول بودن، ما به اون استدلال نکردیم. خب و رابعا، و رابعا این که ایشان آمده محال با آقای خویی فعلا عرض داریم، رابعا ایشان فرمودن که نسبت خبر جاروت که خبر 15 بود که یونسخون فلا یقبلون و اذا سمعوا بشیء نادوه و عزاؤه، که حضرت خلاصه اظهار درد دل میکردن که ما به اینا میگیم نماز مغرب دیرتر بخوانید، نصیحت میکنیم، قبول نمیکنن، چیزی میخوان افشا میکنن، که صاحب جواهر میگه موجب تعزی امام صادق علیه السلام این کار شده بود. حتی در اینجا فقیه همدانی داره که ائمه علیهم السلام در این موضوع وقت به اصحابشون هم به هر صحابه‌ای نمیتونستن بگن مطلب اینه، برای اینکه بعضی از اصحاب بودن که هنوز چون خواب خیلی ارتباط با ائمه نداشتن و اینا میرفتن افشا میکردن، باعث زحمت میشدن به اون اصحابی که خلاصه ارتباط زیاد داشتن و اطمینان بیشتری بود میگفتن. خب این خبر اینطوریه، آقای خویی این حمله بر استحباب کرده، گفته بله از این خبر استفاده میشه به این که مغرب باید دیرتر خوان، ولی لن حنور استحباب نیست. اشکال چهارم ما اینه، انما ذکره به نسبه الى خبر جارود و هو الخبر 15 از باب 16 من ان المراد من التاخير استحبابا ما ذکره لا يلائم اللحنه، این با لحن خبر جور در نمیاد. فان التعبير به قول علیه السلام ينسحون ولا يقبلون و عزاء و امثال اینا، این معلوم است که این لحن استحباب نیست، لحن تقیه است و مطلب دیگه میخوان بگن. بله نه دیگه خود روایت باید دیدن عبارت چی بخوانم مثلا. بله عبارت خبر بله ببینید انجارود قال عبد الله صلی الله علیه و سلم یا جارود یونسهون فلا یقبلون و ازاش سمعو به شیء نادوبه او حدثو به شیء ازاؤوه قلت لهم مسو بالمغرب قلیلا فترکو حتی اشتبکت نجوم آخر انداختن تا نجوم اشتباه کرده فعلا الان اصلی های در سقط القرص این خبر معلوم است لحن استحباب نیست دیگه میخوان نفرماین بله خب اینم نیست پنجم بله بله خب یه مقدار تأخیر صحبت همون یه مقدار تأخیره صحبت همون یه مقدار تأخیره وقت بعضا خودش میگم الان کی نماز میخونم اذا سقط القرص میخونم خود حضرت که من چیکار میکنم الان فنه الان اصلی ها سقط القرص من برای تقیه الان موقع غروب میخونم اینو نباید اینا میرفتن اینجور میگفت حضرت ما اینجور گفته این برخلاف مشی اونا بوده میگفتن پیغمبر نماز مثل اونا میگفتن پیغمبر نماز اول وقت خواند اول وقت خواند وقت امام صادق اینجور میفرمود میگه الان من ناچار شدم اصلی ها اذا سقط القرص خب پنجم حالا پنجمیشون گفتن که خب گفته شده است که صبر کردن برای افطار صائم برای نماز مغرب تا ذهاب حمره گفتن که این رمز تشیع است آیه خوبی میخواین رد کن گفتن که این رمز تشیع است و خب شیعه ها مقید هستن به اینو و از این جهت ما بایستی اینو مراعات کنیم و بگیم به این که وقت مغرب برای نماز مغرب و افطار غروب و استار قرص نیست شو این رد کرده گفته نه این رمز بله قبول داریم ولی رمز اعم است از وجوب و ندب چنانکه قنوت هم رمزه که از شعارهای شیعان است که در رکعه دوم بعد از سوره قنوت میخوانن ایشان گفته ببینید که بله حالا تأخیر دلیل آن نیست که لازم باشه بس بنابراین ما قبول داریم که دیر افطار میکنن یعنی بعد از غروب و همینطور نماز مغرب بله این مثل قنوت دلیل نیست که لازم باشه این هم ما رد کردیم جواب دادیم و خامس ان الجواب ان کونه رمزن لتشیع و ان کل قنوت اعم من الوجوب این غیر صحیح جدن فان تقید الامامیه بعدم الافطار فی صیامهم به مجرد غروب شمس و کذا فی صلات مغرب لیس کتقیدهم بالقنوت این تقید با اون تقید فرق داره فان القنوت و این کان یعتون به ولکنهم یعتقدون استحبابه ولکن تقید و التزام به تأخیر افطار و صلات مغرب عن الغروب یکون اندوم علا نحو الوجوب و لزوم اینا فرق داره نمیتونیم اینو به اون قیاس کنیم شیعه ها امامیه یعنی امامیه تقیدی که دارن در موقع روزه میگیرن اند غروب افطار نمی کنن به تأخیر میاندازن در نماز مغرب اند غروب نمیخوانن این تقید با تقید به قنوت فرق داره اند الامامیه ما تقید به جمعی خصوصیاتش در نظر باید بگیریم قنوت را بله مقید هستن ولی میدونن که مستحب است که هم نخواندن ولی تقید و التزام به تأخیر افطار و صلات مغرب از غروب علی نحو الوجوب و لزومه این است که نمیتونیم این کار بازه آیه ناینی در اینجا اکتفا فقط به همین کرده که ذهاب و حمره از شعار تشیع است تقید به ذهاب و حمره از اینجا دین مقدم است اون اخبار بله این از شعار است این ما نمیتونیم که صاحب جواری گفت که این بر شیعه را امتحان بکنن امامی را امتحان کنن میخوان ببینن کی نماز مغرب میخوانه و کی افطار میکنه این اینقدر امامیه به این تقید داره این اینجور شعار اینجوریه خب و سادسن و سادسن ایشان در ضمن کلامشان آمده این قول را به محقق هم نسبت داده خب به صاحب مدارک گفتم آقای بروجی رحمت الله علیه در دستشان خیلی می فرمودن که شهید ثانی و صاحب مدارک و سبزواریون ادهی هستن صاحب معالم و مثلا نراقی و اینا تعدادی هستن که اینا مشی فقیش هم برای ما روشنه باید توجه داشته باشه اینا هستن همینطور آیه خویان تقریبا نقیبا هم نقشان اینا اخبار را میگیرن هر خبر را تنها تنها حساب میکنن سندش داده چطوریه بله ولی خب این یه مشیه اصلا این یه مشیه پیش خودشان مقدس ما هم به احترام نگاه میکنیم ولی یه مشی دیگر هم مشی آیه بروجردی که ایشان در اینجا آمده جزء این افراد محقق را شمرده. محقق فرق داره با صاحب مدارک و محقق مثل شیخ طوسی است، مثل شیخ مفید و مثل شهید اول اوناست. ایشان هم دیگه تو محقق اینطور میگه، ولی ما ناچار شدیم که مراجعه کنیم به کتابای محقق. سه کتاب ایشان در دست داریم، معتبر است و مختصر و نافع است و شرایع. شرایع که هم متن جواهر، مختصر و نافع متن ریاضه، معتبرم که معلوم. دیدیم ایشان نخیر، در مختصر و نافع آمده گفته یعرف الغروب به ذهاب الحمرة المشرقیه. در مختصر و نافع اینطور فرمودن، فرمودن غروب به ذهاب حمره مشرقیه معلوم میشه. خب اون معلومه دیگه، شرح متن ریاض است. اینطور گفت، گفته یعلم الزوال به زیادت الظل و یعرف الغروب به ذهاب حمره مشرقیه، این عبارت مختصر و نافع. در معتبرم آمده، معتبر کتاب مبسوط‌تر است، در صفحه 51 جلد دوم از این چاپ‌های جدید دو دسته از اخبار ذکر کرده، ولی گفته که عمل اصحاب بر این طایفه است که ذهاب حمره را معتبر می‌دانه و اعتبار هم همین اقتضا می‌کنه. اعتبار یعنی همون تقریبا دلیل عقل هم که دیروز گفتیم، چون زمین کروی است و اینا، اون وقت ما باید بگیم که قرص مستطر شده که ذهاب حمره شده باشه. این هم در معتبر. در شرایع گفته که یعرف الغروب به استتار قرص و قیل به ذهاب حمره و هو اشهر، بیش از این نیست. بس این قول را نمیشه واقع نسبت داد. اگرم نسبت داد باید گفت در شرایع اینطور گفته، ولی در مختصر و نافع و معتبر خلافش گفته اقلا. ولی ایشان گفتن خیر، واقعا مثل ما قائل است به این که استار قرص میزانه. این اشکال ششم ماست به ایشان. بعد عرض کنم که و سابعن، این آخرین حرفه، و سابعن، سابعن ایشان این مطلب رو گفتن. دقت کنید، اون مطلب این است که ایشان در صفحه 264 در تایید حرفای خودشان گفتن خداوند در قرآن فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. غسق اللیل یعنی منتصف نصف لیل، از ظهر، از زوال شمس تا نصف شب خداوند 4 تا نماز واجب کرده، ظهر و عصر و مغرب و عشاء. اگر ما بودیم، ما گفتیم این 4 تا نماز از غروب تا نصف شب میشه خواند، حتی ظهر عصر مثلا شب هم میشه خواند اگر ما بودیم ما، چون 4 تا نماز در این وقت بخونید دیگه. اما روایات ما آمدن گفتن که ظهر عصر تا غروب و مغرب شب بعد از غروب تا نصف لیل. خب علاوه از این آیه میفهمیم ایشان فرمودن که در این از ظهر تا نصف شب هیچ آنی از آنات نیست که صلاحیت برای خواندن نماز نداشته باشه. از ظهر تا نصف شب هیچ آنی از آنات نیست که صلاحیت نداشته باشه. بالاخره از ظهر تا غروب نماز ظهر است، از غروب تا نصف شب نماز مغرب شب دیگه. بس تمام این اوقات یعنی از ظهر تا نصف شب صلاحیت داره برای خواندن نماز. وقت میگه اونطور که ما میگیم، بله، از ظهر تا استتار قرص نماز ظهر است، از استتار قرص هم تا نصف شب نماز مغرب شب. ولی میگه اونطور که شما میگید، به ما هم میخواه بگید، تو که شما میگید لازمش این است که چند دقیقه وقت باشه که صلاحیت برای خواندن نماز داشته باشه. اون چه وقته؟ آها، میگه بنابر قول شما، ایشان اشکالش اینه، بنابر قول شما لازمش این است که وقتی که استتار قرص شد، خب دیگه نماز ظهر است که نمیشه خواند، استتار قرص شد. نماز مغرب شام که شما نمیخواین، کی میخواین؟ ذهاب حمره. لازمه در این فاصله این خالی باشه از صلاحیت نماز خواندن. اینه که اشکال داشتن. این اشکال وارده؟ اون اشکال وارد نیست. این اشکال وارد نیست به ما. برای خاطر اینکه ما هم مثل ایشان قائلیم که نماز ظهر است تا غروب وقت داره، منتها در غروب بس داریم. ایشان میگه غروب استار قرص، ما میگه غروب کیه؟ ذهاب حمره است. بنابر قول ما ملتزم میشیم خواندن نماز ظهر عصر بعد از استتار قرص تا ذهاب حمره اشکال نداره. فقها هم همینطور میگن. برای خاطر اینکه تا غروب نماز ظهر عصر میشه خوان، منتها اول وقت وقت اختصاصی ظهر، آخر وقت اختصاصی عصره. اما منتها غروب چیه؟ عند ایشان و من یحذو حذو ایشان، غروب چیه؟ استارورد. ولی عندنا غروب چه وقته؟ عندنا غروب اون است که ذهاب عمره شده باشه دیگه. بنابراین اشکال وارد نیست، ما ملتزم میشیم و فقها صحابه این قول همه ملتزم به این هستن، اینم اشکالی نیست. این است که بنده نوشتم که اشکال هفتم ما این است که ما ذکره در صفحه 264 این اشکال اینم وارد نیست، برای اینکه روایاتی که دالن که وقت ظهرین تا غروب خبر پنجم و هفتم از باب 4 الا ان هاذه قبل هاذه و انت فی وقت من هماجمن حتی تقیب الشمس، خواندیم دیگه. خبر عبید ابن زراره، خبر داوود، اینا این بودن، میگفتن تا قیاب شمس، تا غروب شمس ظهر عصر وقت داره. بس تا غروب بعد ما میگیم غروب کیه؟ اصلا چند تا روایت داشت غروب تفسیر میکردن برای ما، میگفتن غروب کیه؟ ذهاب عمره. گفتم اذا غابت الحمره فقط قرابت شمس من شرق و شرق و غرب اینا دیگه. بله، بنابراین روایت دال بر امتداد وقت ظهر انتقال تقریب شمس مثل خبر 57 از باب 4 اینا دالن اینکه وقت ظهر امتداد داره تا غروب. به نزن سوا قلنا به کون غروب استار قرص یا کون ذهاب حمره یمتد وقت هما الی لا یلزم عدم صلاحیت اتیان شیء من الصلوات اربع بر ما به نظام منتصف اللیل. از ظهر تا منتصف اللیل تمام وقت ها روی قول ما هم صلاحیت، روی قول شما صلاحیت. اون تو شما از غروب به بعد، از طار قرص به بعد نماز مغرب شما میخوانید، ما میگیم نخیر، نماز ظهر عصر را میشخوان، کسی نخوانده باشه تا وقتی که ذهاب حمره بشه. خب این بحث امروز، بقیه یک مقداری از فردا ان شاء الله عرض میکنیم که تعطیل میشه تا بعد از ماه رمضان. به خدا سپاریم فعلا.